ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بیش از 100 روزنامه‌نگار ایرانی از سخنان حسن روحانی درباره زندانی نبودن هیچ روزنامه‌نگاری در ایران انتقاد کردند. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید احتمال بروز بیماری سرطان به دلیل تأثیر پارازیت در انسان وجود دارد. مقامات ایالت تگزاس در آمریکا میگویند فرد مبتلا به بیماری ابولا در این ایالت قبل از انتقال به بیمارستان با 80 نفر تماس داشته است. 135 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای به حسن روحانی از گفته‌های او در مصاحبه با شبکه خبری CNN در مورد انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران انتقاد کرده و آن را تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند. رئیس جمهوری ایران در سفر به نیویورک در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفته بود فکر نمی‌کند کسی در ایران به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش بازداشت شده باشد. در نامه‌ای که به امضای کسانی مانند سیامک قادری، نوشابه امیری، احسان مهرابی، علی مزرویی، توکا و مانا نیستانی، عیسی سحرخیز و مازیار بهاری رسیده، خطاب به حسن روحانی آمده است: اظهار نظر شما یادآور روحیه و رویه است که خود منتقد آن بودید. تحریف و انکار. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفت احتمال بروز بیماری سرطان به علت تأثیر پارازیت ها در انسان وجود دارد. سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت با توجه به احتمال سرطان زا بودن پارازیت ها باید تصمیم دیگری برای مقابله با به گفته وی تهاجم فرهنگی اتخاذ شود. آقای متصدی گفت برای رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها کمیته مشترکی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده و در سطح وزیر جلساتی داشته است. مقامات و سازمان‌های بین‌المللی بارها از دولت ایران خواستند به فرستادن پارازیت بر روی ماهواره‌های خارجی پایان دهد. یک مقام بهداری ایالت تگزاس آمریکا روز پنجشنبه به تلویزیون شبکه NBC گفت فرد مبتلا به بیماری ابولا در شهر دالاس قبل از انتقال به بیمارستان با حدود 80 نفر به نحوی تماس داشته است. قبلا اعلام شده بود که او با 18 نفر از جمله 5 کودک تماس داشته و این کودکان سپس به مدرسه رفتند. این شخص که به گزارش خبرگزاری رویترز هویتش توماس اریک دانکن 40 ساله و اهل لیبریا اعلام شده است، در 20 ماه سپتامبر برابر با 29 شهریور ماه از طریق فرودگاه‌های بروکسل و واشنگتن از لیبریا به شهر دالاس تگزاس بازگشته و پس از بروز علائم بیماری ابولا از روز یکشنبه در بیمارستانی بستری است. تا به حال بیش از 3300 نفر بر اثر این بیماری در چند کشور غرب آفریقا از جمله لیبریا درگذشتند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی یا داعش به جنایات و اقدامات تکان دهنده‌ای در عراق دست داده است که می‌تواند به عنوان جنایات جنگی تلقی شود. کشتارهای دست جمعی، روبودن زنان و دختران به کنیزی گرفتن و سوء استفاده جنسی از آنان و فرستادن کودکان به جنگ از جمله اقدامات داعش است که بر اساس گزارش سازمان ملل به طور سیستماتیک انجام می‌گیرد. شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین حمله گسترده‌ای علیه نیروهای دولتی برای تصرف فرودگاه دونتسک را آغاز کردند. طی روزهای گذشته به رغم توافق آتش‌بس، درگیری‌های شدیدی میان ارتش و جدایی طلبان در حومه دونتسک ادامه داشته و فرودگاه این شهر کانون سنگین‌ترین درگیری‌هاست. بیشتر بشنویم در این زمینه از آنا رایسکایا.
وضعیت در دونتسک، مهمترین پایگاه شبه نظامیان در شرق اوکراین، به شدت پرتنش گزارش می شود. نیروهای شورشی تلاش های خود برای تحت کنترل در آوردن فرودگاه این شهر که ماهاست در دست ارتش اوکراین بوده را دوچندان کردند. به گزارش ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، طی شبانه روز گذشته مواضع نیروهای دولتی بیش از 30 بار مورد حمله قرار گرفت و شبه نظامیان 4 بار از جمله سوار بر تانک برای تصرف فرودگاه دونتسک اقدام کردند. چهارشنبه خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از الکساندر زخارچنکا که خود را نخست وزیر جمهوری خود خوانده دنیتسک مینامد نوشت که جدایی طلبان کنترل 90% این فرودگاه را به دست گرفتند. همچنین خبرنگار اسوسییتد پرس گزارش داد که شاهد شلیک خمپاره از مواضع نیروهای دولتی در خارج از دنیتسک به سمت فرودگاه بود. او می‌افزاید که این بدان معناست که فرودگاه دیگر در کنترل کیف نیست. ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین تصرف فرودگاه دنیتسک توسط شبه نظامیان را تکذیب میکند. در روزهای گذشته سرگی تاروتا استاندار دنیتسک اعلام کرد که دولت اوکراین مشغول مذاکره با جدایی طلبان درباره معاوضه فرودگاه به برخی شهرستانها در حومه دنیتسک است. الکسی میلنیک کارشناس نظامی در کیف وضعیت را بسیار نگران کننده میداند.
Певні застереження. Хотілося б вірити, що це рішення ухвалюється в штабі, а не нав'язується.
این نگرانی وجود دارد که عقب نشینی نیروهای دولتی و یا مذاکرات پشت پرده با جدایی طلبان بخشی از استراتژی کیف نباشد، بلکه از سوی مسکو از طریق جدایی طلبان بر کیف تحمیل شده باشد. شبه نظامیان با پشتیبانی از یگانهای ارتش روسیه در اوکراین آتش‌بس را رعایت نمی‌کنند، بلکه از آتش‌بس به عنوان فرصت برای تحکیم مواضع خود و اغلب عقب راندن نظامیان ما استفاده می‌کنند.
درگیری‌ها در فرودگاه دنیتسک در حال پنجشنبه از نو شدت گرفت که روز قبل در تبادل آتش میان نیروهای دولتی و شورشیان در حومه دنیتسک بر اثر اصابات موشک به ساختمان یک مدرسه و مینیبوس 9 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. از زمان امضای توافق آتش بس در 5 سپتامبر 14 شهریور دست کم 68 غیر نظامی در شرق اوکراین کشته شدند. بر اساس بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی تماس تلفنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بر لزوم جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در گلوله باران ارتش در شرق اوکراین تاکید کرد. وزارت خارجه روسیه نیز کشیده شدن درگیری‌ها به مناطق غیر نظامی را مغایر به قوانین بین المللی دانست. در این میان کانال یک تلویزیون روسیه نشان داد که شبه نظامیان از داخل ساختمان‌های مسکونی حومه دنیتسک مواضع ارتش در فرودگاه این شهر را با خمپاره مورد هدف قرار می‌دهند. سازمان عفو بین الملل پنجشنبه در گزارشی دو طرف درگیر در شرق اوکراین را به احتیاط در برگزیدن ابزار و روش‌های جنگ برای کاهش تلفات در میان غیر نظامیان فراخواند و افزود حملات بی‌رویه در مناطق مسکونی جنایات جنگی به شمار می‌رود. این سازمان نخستین نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر است که بحران اوکراین را مناقشه بین المللی توصیف و اعلام کرد اسناد غیر قابل انکاری بر مداخله روسیه در این جنگ دلالت دارد. پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از مسکو خواست نیرو و جنگ افزارهای خود را از اوکراین خارج کند و شبه نظامیان را به رعایت آتش بس وادارد. همچنین خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منبع خود که هویتش فاش نشده نوشت چنانچه کرملین از حملات شبه نظامیان به فرودگاه دنیتسک و ماریوپل بندر راهبردی ممانعت نکند، اتحادیه اروپا میتواند تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید کند. مسکو همواره مداخله خود را در بحران اوکراین رد و اعلام کرده که در این مناقشه صرفاً منجیگر است. آن رئیسکه، رادیو فردا، کیف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز پیشگیری بیماری‌های آمریکا می‌گوید مردی که با یک هواپیمای مسافربری در تاریخ 20 سپتامبر از لیبریا به دالاس در ایالت تگزاس آمریکا آمده مبتلا به ویروس ابولا بوده. او اولین مسافری است که این ویروس مرگبار را با خود به آمریکا آورده و پیش از بستری شدن هم با 80 نفر دیگر تماس داشته. بیشتر بشنویم در این باره از مهتاب وحیدی راد.
ویروس ابولا همچنان قربانی می‌گیرد و شمار قربانیانش تا کنون به بیش از 3300 تن رسیده، اما جدیدترین مورد ابتلا به آن 2 پیش در آمریکا دیده شده است. این فرد مبتلا به ابولا 20 سپتامبر از لیبریا، یکی از کشورهایی که ابولا در آن شیوع پیدا کرده، به شهر دالاس در ایالت تگزاس آمریکا رفته و آنطور که مقام‌های بهداشتی تگزاس به شبکه خبری NBC گفتند، او پیش از تشخیص بیماریش با 80 نفر در تماس بوده است. بر اساس این گزارش فرد مبتلا مردی 40 است که در لیبریا به بیماران مبتلا به ابولا امداد رسانی می کرده. او هم اکنون در بیمارستانی در شهر دالاس بستری است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های بهداشتی دالاس گفتند برای مقابله با این ویروس آمادگی دارند، اما تاکنون مورد مشکوک دیگری در این شهر دیده نشده است. پیشتر هم 4 امدادگر آمریکایی که در غرب آفریقا به ویروس ابولا مبتلا شده بودند به آمریکا بازگردانده شدند و تحت درمان قرار گرفتند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید تاکنون بیش از 3700 کودک در غرب آفریقا یکی از والدینشان یا هر دوی آنها را بر اثر ابتلا به ویروس ابولا از دست دادند و این تعداد رو به افزایش است. یونیسف 2 روز پیش با انتشار گزارشی در این باره خواستار ایجاد سیستمی برای مراقبت و نگهداری از این کودکان یتیم شد. کودکانی که به گفته یونیسف در شرایط روحی نامناسبی هستند و بستگانشان از ترس ابتلا به ویروس ابولا از نگهداری آنها خودداری می کنند. تب شدید، درد عضلانی، اسهال و استفراغ و خونریزی از علائم ابتلا به ویروس ابولا است. ویروسی که از طریق تماس مستقیم با خون یا سایر مایعات بدن فرد مبتلا منتقل می شود. ویروس ابولا در گینه، لیبریا، سیرالئون و نیجریه در غرب آفریقا گسترش یافته و تاکنون بیش از نیمی از مبتلایانش را کشته است. برای پیشگیری یا کنترل ویروس ابولا تاکنون هیچ واکسن یا دارویی به طور رسمی ساخته نشده. صندوق بین المللی پول هفته پیش مبلغ 130 میلیون دلار برای مقابله با این ویروس اختصاص داد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت روز جهانی سالمندان اعلام کرده انتظار می رود تا سال 2050 میلادی شمار سالمندان در جهان بیش از 2 برابر شود و به 2 میلیارد نفر برسد. شمار سالمندان در جهان طبق آمار سازمان ملل در سال 2013 میلادی بیش از 840 میلیون نفر برآورد شده. بیشتر بشنویم در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
در پیام دبیر کل سازمان ملل آمده است تا سال 2050 میلادی نزدیک به 35 سال دیگر از هر 10 سالمند در جهان 8 تن در کشورهای کمتر توسعه یافته به سر خواهند برد. بانکیمان در پیام خود از همه دولت‌ها و مردمان جهان خواسته است تا مشارکت کامل سالمندان در جامعه را تضمین و همزمان از حقوق و جایگاه آنان حمایت کنند. بنابر آمار سازمان ملل، میزان افراد 60 سال به بالا در جهان از کمی بیش از 9% کل جمعیت جهان در سال 1990 به نزدیک 12% در سال 2013 افزایش یافته است. این افزایش با رشد جمعیت جهان همچنان فزونی خواهد یافت و بنا به برآورد سازمان ملل تا سال 2050 از 21% خواهد گذشت. به سخنی دیگر، جمعیت افراد 60 سال به بالا در جهان تا سال 2050 بالغ بر 2 میلیارد تن خواهد شد و از هر 5 تن در جهان 1 تن 60 سال سن یا بیشتر خواهد داشت. آمار سازمان ملل همچنین پیش بینی کرده است با این روند در سال 2047 برای اولین بار جمعیت سال خوردگان بیشتر از جمعیت خرد سالان خواهد شد. بنابر آمار سازمان ملل در سال 2013، ژاپن با 32% جمعیت افراد 60 سال به بالا و امارات متحده عربی با کمتر از 1% جمعیت افراد بالای 60 سال به ترتیب بیشترین و کمترین جمعیت سالمند در جهان را دارند. ایران با داشتن 8% جمعیت بالای 60 سال از نظر میزان افراد سالمند بین 201 کشور در جایگاه 107 قرار دارد. به گفته یک استاد جمعیت شناسی در ایران، جمعیت سالمندان کشور تا سال 1430 هجری شمسی به 30 میلیون تن میرسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید کوششی روز یکشنبه در نشست ملی شورای سالمندان گفت که این موضوع حتی اگر جمعیت هم افزایش یابد تغییر نمی کند و تا سال 1430 جمعیت سالمند کشور بین 15 تا 20% جمعیت کشور را تشکیل خواهد داد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش های رادیو فردا.